فصل اول، قسمت سوم، مسائلی که باید مفصلاً نوشته گردد و جواب گفته شود. 1. آیا پلاتین طلاست و باید مردان از زینت به آنها خودداری کنند؟ 2. طریقه استخاره در نزد ائمه و علماء سابقین و نماز استخاره و ذکر آن. 3. لیلة الرقائب در صورتی که جمعه اول ماه رجب باشد کدام شب است؟ 4. کیفیت زیارت عاشورا. 5. نماز لیلة الدفن اگر میت دفنش چند روز یا چند ماه به تأخیر افتد و یا اصلا دفن نشود یا در مواضعی که روزهای آن 3 ماه یا 6 ماه طول می کشد. 6. حدود مسجد مدینه و مکه، یعنی مسجد رسول الله و مسجد الحرام و حرم مطهر ائمه علیهم السلام. 7. حرمت تلبس به لباس کفار و استعمال زنار و کراوات. 8. جواز نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم و آیات قرآنیه و اسماء الله تعالی در کاغذها و نامه ها و در اعلانها و در روزنامجات، ولو با علم به آن که به دست فرق خارج از اسلام می افتد. 9. معنای صبر و دین و خارجی و روحانی و امثال آنها که فعلا در عرف عام تغییر کرده است و بیان معنای صحیح و اصطلاحات اسلامیه و مضرات تغییر اصطلاحات اسلامیه. 10. تحقیق در بلوغ صبیه و صبیه نسبت به اسلام و عبادات از نماز و روزه و حج و اقرار دعاوی و تصرف در اموال و نکاح و غیرها. 11. حرمت نکاح زانیه مادامی که توبه نکرده است. 12. معنای نکاح و طریق اجرای صیغه نکاح. 13. در بدعت بودن عید نوروز و عدم جواز تمسک به روایت معلبن خنیس به واسطه ضعف آن و حرمت غسل و دعا در وقت تحویل شمس به برج حمل و عدم نهوض احادیث منبلغ لإثبات ذلك. 14. وجوب صلات جمعه عینیاً تعینیاً لکل زمان حضوراً و غیبه. 15. عدم جواز اذان اعزامی بلکه یک اذان بیش نیست و آن اعلامی است. و برای نماز در وقت اقامه آن فقط باید اقامه گفته شود و اگر جمع بین صلاتین شود فقط یک اذان باید گفت. 16. جواز اتیان بسم الله الرحمن الرحیم در سوره برای نماز بدون قصد تعیین سوره مخصوص. 17. جواز اتیان ایاک نعبد و ایاک نستعین به قصد انشاء و خطاب و عدم منافات آن با قرآنیت. 18. عدم جواز مزاحمت زائرین در اماکن مشرفه به عنوان اینکه اینجا محل نماز و دو رکعت نماز است و بس. 19. کراهت شدید انگشتری در دست چپ کردن گرچه در دست راست هم انگشتری باشد. در طرائف سید ابن طاووس صفحه 531 تا صفحه 533 بحث مفصلی در روایات وارده از طریق عامه در عدم جواز تختم بالیسار آورده است و گفته است بدعت تختم بالیسار از معاویه و امرؤاس است. 20. تحقیق در ماهیت الکل و نجاست همه اقسام آن به منات مسکریت و عدم فرق بین الکل صنعتی و غیر صنعتی و تحقیق در آب جو و عدم نجاست آب جو طبی که امروزه متداول است و طهارت ماء الشعیر که سابقاً به دستور اطباء به مرضا می‌دادند و تحقیق فقهی در اینکه تعیین اینکه الکل نجس است به عهده فقیه است و نجاست ادکلن زیرا از موضوعات مستحدثه است مانند موضوعات مستنبطه شرعیه. 21. عدم جواز استعمال بلندگو در صورتی که صدای آن خارج از حد متعارف صداهای معمولی باشد و موجب آزار و ایذاء سامعین از همسایگان گردد و جواز از آن با صدای غیر مسلح به بلندگو در اوقات نماز مطلقاً. 22. عدم جواز اهداء دستگل به میت و بردن دستگل در قبرستان و تزیین قبور. 23. کراهت شدید تشییع زنان بر جنائز و آمدن به قبرستان با جنازه و مشاهده دفن و عدم جواز گل بردن بر سر قبور و به آداب کفر برای احترام میت ایستادن و سکوت اختیار کردن، بلکه لازم است فاتحه خواندن و صدقه دادن. 24. جواز و استحباب روزه در روز عاشورا و حمل روایات مانعه بر خصوص آن زمان قدیم که سنت بنی امیه دارج بوده و مردم به عنوان تبرک به خون سید الشهدا روزه می گرفتند و کراهت محمول بر خصوص تأسی است و فعلا که بنی امیه برانداخته شدند و کسی به عنوان تأسی روزه نمی گیرد، گرفتن روزه حظاظتی ندارد. 25. اولویت قرائت ملک یوم الدین بر مالک یوم الدین. 26. عدم منافات قصد انشاء با قرآنیت در مناجات های مسلین در نماز با خدا. 27. خواندن آیات مختلف قرآن را در نماز و اینکه می توان با سوره کاملی از قرآن در نمازهای واجب چند آیه زمیمه نمود و در نمازهای مستحبی چند آیه خواند و سوره کامل لازم نیست. 28. تاریخ اسلامی هجری قمری است، نه شمسی. اشاره به وفیات و موالید اعلام، روز قدس و عدم جواز اعلان اول ماه قبل از رؤیت در رادیو. 29. برای حضور قلب در نماز، یکی از چیزهای بسیار مؤثر انداختن نگاه چشم به مواضع مقرره در فقه است و حالات دستها در افعال مختلف. 30. تحقیق در مالیت استقلالی اسکناس و آیا اگر ارز پایین رود یا بالا رود ذمه تغییر نمی کند و اگر ارز از اعتبار بیفتد آیا ذمه ساقط می شود؟ 31. عدم جواز تبنی، یعنی کسی که شخصی را پسرخوانده خود قرار دهد آثار و خواص پسر بودن بر او مترتب نمی شود و گرفتن شناسنامه برای او به عنوان پسر این پدر جایز نیست و محرمیت و ارث ایجاد نمی کند. 32. راجع به عدم نحوست روزی از روزهای سال و حدیث من بشرنی به خروج سفر ابداً وارد نیست. 33. استحباب مهر السنه و تعیین مقدار آن و باید به عنوان مهر السنه و 500 درهم شرعی عقد را بست، نه بر روی معادل، و باید در قباله نوشت که مهر السنه که معادل است با و این مهری است که معادل فروش زره مولا امیرالمؤمنین بود و رسول خدا بر آن مهریه فاطمه را معین و بر آن منهج مهریه بانوان امت را سنت فرمود. 34. عدم جواز اخبار و مواعظ و قرائت قرآن و سایر امور بعد از اعلان اذان در سر وقت در رادیوی هر شهری از شهرها و باید به اندازه مهلت نماز فاصله گذارده شود، زیرا که وقت، وقت نماز است و باید هیچ سخن و موعظه‌ای ناسخ نماز نگردد و ذهن نمازگزار را مشوش نکند. و نیز در روز جمعه از اول ظهر نباید هیچ قصه و حکایت و تاریخ در رادیوی هر شهری پخش شود تا اتمام نماز جمعه و تفرق مردم. فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. 35. آداب اسمگذاری اطفال و اسامی خوب انتخاب کردن و آداب عقیقه و اطعام کردن در منازل، در عروسی ها در روز و سایر مواردی که اطعام مستحب است و عدم رجحان جشن گرفتن و اطعام کردن در مجالس خارج منزل و در سالن‌های جشن، استحباب آمدن میهمان در منزل و اراقه دم در منزل. 36. استحباب بردن اطفال را به حج و عمره و زیارت مشاهد مشرفه و در نزد علمای ربانی و مجالس قرائت قرآن و مجالس روزه و مجالس ذکر و قرار دادن قنداقه را در گوشه مجلس. 37. به اشخاص معمم که در دانشگاه تحصیل کرده اند دکتر گفتن جایز نیست، زیرا این لقب از القاب مکتب اروپایی هاست و برای شخص معمم نه آنکه افتخار نیست، بلکه موجب تعظیم مکتب کفر و تحقیر شرع است. غنای علمی مکتب شرع به قدری است که برای خارجیان جای تجلیلی باقی نمی گذارد. و لزوم نام سادات را با لقب سید بردن، حرمت فتک در اسلام و حرمت غیله و فرق میان آن دو، عدم جواز استعمال لفظ امام به طور مطلق در عرف و مصطلح شیعه برای امام غیر معصوم. 38. در مساجد و مجالس مواعظ و سخنرانی ها و نماز جمعه باید از منبر استفاده کرد، نه از تریبون. سنت رسول الله منبر بوده است، تریبون از واردات کفر است. 39. نماز جمعه بر زنان نیست، مکروه است به جای آورند و به جای نیاوردن آن افضل است. باید گفته شود که احیاناً زنان باردار و شیرده و کسل و امثالهن به توهم وجوب خود را در مهلکه نیندازند. 40. استحباب عقیقه و اضحیه و عدم جواز ذبح گوسفند در درگاه خانه تازه و در جلوی جنازه و ماشابه و نام خوب بر روی طفل نهادن. 41. وقت نماز مغرب استتار شمس است تحت افق و نیازی به ذهاب حمره مشرقیه نیست، و در بعضی از روایات که ذهاب حمره را قرار داده است، طریقیت دارد برای استتار قرص، نه موضوعیت برای دخول لیل. و تعیین اوقات صلوات. 42. جمع بین نماز ظهر و عصر و یا بین مغرب و عشا رجحانی ندارد، گرچه جایز است و افضل آن است که هر نماز را در وقت فضیلت خود به جای آورد، عصر در وقت عصر و عشا در وقت عشا. لازم به ذکر می باشد که حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی تهرانی درباره رجحان تفریق صلوات یومیه بر اساس مبانی حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه و بسیاری از عرفا و علماء جلیل القدر مقاله‌ای به رشته تحریر درآوردند که به شرح زیر می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم رسله ابوالقاسم محمد و علی آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. بر ارباب معرفت و صاحبان بصیرت مخفی نماند که اهم فرائض و اوجب وظائف شناخت مبانی دین مبین و اتباع سنن سید مرسلین علیه و علی آله افضل و صلوات المسلین به نحو اتم کما هو هو می باشد و سلوک طریق کمال و وصول به ذروه فعلیت و صداد را گریزی از این ممشا و منهج نمی باشد. از جمله مواردی که به اتفاق فریقین بر آن تأکید شده است، رعایت اوقات صلوات یومیه و اداء آنها در وقت مخصوص به خود می باشد. این مسئله قطعاً در زمان رسول اکرم و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین از سنن مؤکده و معمول بها بوده است. و اهل سنت بر این مسئله تأکید و مداومت می نمایند. در حالی که مع الاسف نه تنها در بین شیعه متروک و مغفول است، بلکه چه بسا منهی و مورد انکار و استغراب قرار گرفته و بدعت شمرده می شود. در حالی که مکتب حق تشیع از همه فرق اولا و احق به متابعت از سنن اسلام و انقیاد در برابر احکام و دستورات شرع انور می باشد، تا جایی که این مطلب از طرف اخوان سنت و جماعت به عنوان نقطه انحراف و انصراف از سنت و عمل رسول الله تلقی گشته، موجب تأییر و تنقیص مرام و ممشای پیروان اهل بیت عصمت و طهارت گردیده است. با آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اشاره به اهمیت حیاتی و نیاز مبرم به این طریقه و روش می نماید. و همینطور آیه شریفه و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة و الذین هم به آیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. در این آیات به طور اکید و صریح به متابعت از سنن نبی اکرم و اتباع از افعال و منهاج او سخن به میان آمده است. بدین لحاظ راقم سطور بر آن شده است تا در خصوص این مسئله که موجب تفرقه و تمایز بین فریقین به ناحق و به طور غیر منطقی و اصولی گردیده است، مقاله‌ای به رشته تحریر درآورد تا موجب تذکر و تنبه اخلاء روحانی و فضلا کسر الله و امثالهم و آشنایی اخوان مؤمنین نسبت به این سنت مقطوعه بلا یتردد در فقه شیعه و عامه گردیده باشد که با تغییر روش در اقامه صلوات یومیه و اداء آن در اوقات مخصوصه خود تقریب به افقهای مشترک و وحدت در مبانی و احکام متفق بین الفریقین حاصل و بهانه از دست تفرقه افکنان و مخربین گرفته شود و من الله التوفیق و علیه التکلان. طرح مسئله اداء صلوات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم در کتب اهل سنت و هم در کتب سیره خاصه با اختلافاتی آمده است، اما در کتب عامه روایات در این مسئله بسیار است و ما فقط به ذکر برخی از آنها اکتفا می کنیم. احادیثی از عامه راجع به اداء صلوات خمسه در اول وقت آن. در سنن ابی داوود وارد است: حدثنا محمد بن عبد الله الخزائی عن ام فروه قالت سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای الاعمال افضل؟ قال الصلاة فی اول وقتها. از رسول خدا سوال شد کدام عمل نزد پروردگار افضل است؟ در پاسخ فرمود نماز در اول وقت خود. و نیز سعید ابن مسیب از ابا قتادت ابن ربعی روایت می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تعالی انی فرضت علی امتک خمس صلوات و عهدت عندی عهدا انه من جاء یحافظ علیهن لوقتهن ادخلته الجنه و من لم یحافظ علیهن فلا عهد له عندی. از رسول خدا روایت شده است که خدای متعال خطاب به آن حضرت می‌فرماید من 5 نوبت نماز بر امت تو واجب گردانیدم و با خود عهد نمودم که اگر فردی از امت تو بر این 5 نماز در اول وقت خود محافظت و مواظبت نماید او را داخل بهشت بگردانم و کسی که بر این مسئله مواظبت ننماید هیچ تعهد و مسئولیتی را در قبال او نخواهم پذیرفت. نظیر این روایات در این کتاب و سایر کتب عامه نیز موجود است و نیازی به ذکر همه آنها نیست. فقط از باب تأکید به یکی دیگر از آنها اکتفا می شود. عن عبدالله الصامت عن ابی ذر قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا ذر کیف انت اذا کانت علیک امراء و یمیتون الصلاه او قال یؤخرون الصلاه قلت یا رسول الله فما تأمرنی قال سل الصلاه لوقتها فان ادرکتها معهم فصلها فانها لك نافله. ابا ذر میگوید رسول خدا به من فرمود ای ابا ذر چگونه خواهی بود در وقتی که حاکمان وقت نماز را بمیرانند یا اینکه به تأخیر اندازند؟ عرض کردم شما چه میفرمایید؟ حضرت فرمود هرگاه وقت نماز شد آن را در اول وقتش به جای آور. پس اگر دیدی آنان نیز نماز را اقامه کردند، به جای نافله با آنان نیز نماز را اقامه نما. واضح است که این خطاب در حال تقیه است، زیرا هیچ الزامی بر نماز پس از اداء آن نمی باشد و یا اینکه ممکن است حتی در شرایط عادی به جهت رعایت جماعت بوده باشد. و اما راجع به اوقات صلوات، تمام روایات بر این نکته دلالت دارند که وقت نماز صبح، اول فجر صادق و نماز ظهر، هنگام زوال شمس از وسط آسمان و نماز عصر، رسیدن سایه شاخص به اندازه خود او و نماز مغرب، استتار قرص خورشید از افق و نماز عشا، از بین رفتن حمره مغربیه در ناحیه مغرب می باشد. روایاتی راجع به اوقات فضیلت صلوات خمسه. مسلم ابن ابراهیم از محمد ابن عمرو روایت می کند که می گوید از جابر ابن عبدالله انصاری کیفیت نمازهای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را سؤال نمودیم. گفت کان یصل الظهر بالهاجره والعصر والشمس حیه والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء اذا کثر الناس اجل و اذا قلوا اخر والصبح بغلس. جابر میگوید رسول خدا نماز ظهر را هنگام زوال خورشید به جای می آورد و عصر را در وقت تلعلو قبل از میل به تیرگی و مغرب را وقت استتار قرص خورشید و عشا را پس از مغرب وقتی که جمعیت در مسجد اجتماع کرده بودند به جای می آورد و وقتی که افراد کم بودند به تأخیر می انداخت و وقت نماز صبح رسول الله آخرین اوقات تاریکی شب یعنی طلوع فجر صادق بوده است. و اما راجع به کراهت تأخیر نماز مغرب، احنف بن قیس از عباس عموی رسول خدا روایت می کند ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تزال امتی بخیر ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباک النجوم. رسول خدا فرمود پیوسته امر امت من بر خیر و صلاح خواهد بود تا وقتی که برای اداء نماز مغرب ستارگان را در آسمان مشاهده ننمایند. و راجع به وقت نماز عشا نعمان ابن بشیر روایت می کند والله انی لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة یعنی صلاة العشاء کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلیها لسقوط القمر لثالثه. نعمان میگوید قسم به خدا من از تمامی این مردم به وقت فضیلت نماز عشا آگاه ترم. رسول خدا پیوسته نماز عشا را پس از گذشت ثلث از شب به جای می آورد. روایاتی راجع به فضیلت تأخیر نماز عشا از زوال حمره مغربیه. از بعضی روایات استفاده می شود حتی تأخیر نماز عشا از زوال حمره مغربیه نیز افضل است. چنانچه در روایت ابو عامر اشعری از ابو موسی آمده است، قال كنت انا و اصحابي الذين قدموا معي في السفينه نزولا في بقيع بطحان و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمدينه فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند صلاه العشاء كل ليله نفر منهم. قال ابو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا واصحابي وله بعض الشغل في امره حتى اتم بالصلاه حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره الا رسلكم اعلمكم و ابشروا ان من نعمت الله عليكم انه ليس من الناس احد يصلي هذه الساعه غيركم او قال ما صلى هذه الساعه احد غيركم. قال ابو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. از این روایت استفاده می شود نماز عشاء رسول خدا حتی نزدیک به انتصاف لیل بوده است. و نیز روایات دیگری از جمله روایت ابا برزه دلالت بر تأخیر نماز عشاء رسول خدا دارد. ابا برزه گوید کان رسول صلی الله علیه و آله و سلم الله لا یبالی بعض تأخیر صلاة العشاء الى نصف الليل و کان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبه ثم لقيته مره اخرى فقال او ثلث الليل. این روایت دلالت دارد که معمولا نماز رسول خدا پس از گذشت ثلث از شب انجام میپذیرفته است و در جمله این موارد ذکری از جمع بین نماز ظهر و عصر و یا مغرب و عشا توسط رسول خدا نشده است، بلی در بعضی از روایات آمده که وقتی مأمومین در مسجد زیاد بودند، رسول خدا نماز عشاء را زودتر می خواندند، نه اینکه بین آن و نماز مغرب جمع نمایند. سنت و سیره رسول خدا بر تفرقه و تقسیم نمازهای یومیه به 5 وقت فضیلت. از مجموع روایات و تقریر سیره عامه استفاده می شود که سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اداء نمازهای یومیه بر تفرقه و تقسیم آنها به 5 وقت فضیلت خود بوده است و اگر گاهی جمع بین آنها می نمودند به ندرت و به واسطه عروض شرایط خاصی بوده است. و ما تقریر مطلب از طریق روایات اهل بیت علیهم السلام بدین صورت است. محمد ابن یحیی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود من صلا فی غیر وقت فلا صلاة له، کسی که در غیر وقت نماز آن را به جای آورد پذیرفته نخواهد شد. این روایت به وضوح دلالت دارد که نماز در غیر وقت فضیلت خود مورد رضای الهی نیست، زیرا کاملا واضح است که مقصود امام علیه السلام نماز قبل از حلول وقت نیست، چون این مطلب از ضروری ترین مسائل است و احتیاجی به تذکر و تنبه ندارد و اطلاق روایت هر دو مورد تقدیم نماز و تأخیر آن را از وقت فضیلت شامل می شود. نیز روایتی در عیون الاخبار از امام رضا از پدرانشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزال الشیطان زئرا من المؤمن ما حافظ علی مواقیت الصلوات الخمس فإذا ضیعهن اجترأ علیه فأدخله فی العزائم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پیوسته شیطان از مؤمنی که نمازهای خود را در اوقات مخصوصه خود به جای آورد بر کنار است، پس اگر در انجام آنها کوتاهی ورزید به او نزدیک شده و او را به گناهان کبیره وارد می نماید. روایت دیگر از شیخ طوسی از حسین ابن سعید از امام صادق علیه السلام است که فرمود لکل صلاتن وقتان و اول الوقتین افضلهما ولا ینبغی تأخیر ذلک عمدا ولکنه وقت من شغل او نسی او سها او نام و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا الا من عذر او اله. هر نمازی دو وقت دارد و بهترین از آن دو وقت اول است و سزاوار نیست تأخیر نماز عمدن، ولیکن خدای متعال برای افرادی که کار لازمی برایشان پیش آمده یا فراموش کردند یا سهو نمودند و یا خواب آنان را باز داشته است وسعتی داده تا بتوانند آن را انجام دهند و کسی نمیتواند آخر وقت را در نظر آورد و نماز را در آخر وقت بخواند مگر به جهت عذری و یا گرفتاری و ناراحتی که مانع شود. و اما بعضی از روایات که دلالت بر دخول وقت هر دو نماز را در اول زوال و یا غروب خورشید دارند صرفاً به جهت کفایت و اجزاء نماز است، نه افضلیت و رجحان نماز دوم، مثل روایت صدوق. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخره. امام باقر علیه السلام فرمودند هنگام زوال خورشید وقت نماز ظهر و عصر است و هنگام غروب آن وقت نماز مغرب و عشاء است. بنابراین این روایات منافاتی با روایاتی که دلالت بر فضیلت نماز در اول وقت هر کدام به خصوص است ندارد. افضلیت خواندن نماز در اول وقت از وقت مشترک. بناً علی هذا طبق روایات و سنن معصوره از کتب اهل سنت و نیز احادیث وارده از ائمه معصومین علیهم السلام شکی باقی نمی ماند خواندن نماز در اول وقت هر کدام قطعاً افضل از وقت مشترک بین آن دو می باشد و جمیع فقها رضوان الله علیهم بر این مطلب در کتب خود اقرار و اعتراف نمودند. بلی در صورت اداء آن در وقت مشترک مجزی و کفایت از وجوب خواهد کرد. لیکن مسئله اینجاست چرا و به چه علت این سنت مسلمه از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در طول تاریخ حیات ائمه معصومین علیهم السلام از میان جماعت شیعه رخت بربسته و به کلی نسیان منسی یا گشته، به نحوی که اگر فردی بخواهد به این سنت عمل کند، فعل او خلاف سیره مستمره و عادت متعارفه تلقی گشته و چه بسا مورد اتهام و تعصی به اهل سنت و جماعت واقع گردد. ولی در میان عامه به طور متقن و محکم رائج و دارج می باشد و خود این مسئله موجب طعن و ایراد بر مذهب و مکتب حق اهل بیت علیهم السلام گردد. آیا نباید برای این مسئله فکر و چاره‌ای اندیشید و سنن متداوله معمولتون بها در شیعه منطبق بر موازین حق و منزله من عند الله و معموله نزد اهل بیت عصمت و لواداران شریعت محمدیه قرار گیرد؟ امید است به لطف و عنایت پروردگار توفیق قیام به سنن قطعیه و تأسی به منهج و ممشای لواداران مکتب تشیع شامل همه شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام گردد. آمین. جمعه 25 جمادی الثانی 1427 قم المقدسه سید محمد محسن حسینی تهرانی. 43. لزوم بارداری و شیر دادن زنان و اولاد پیاپی آوردن از جهت شرع و طب. 44. حرمت بستن لوله های رحم زنان زیرا نقص عضو است. 45. مسائل بردگی و منافع عظیم آن در اسلام و محرومیت جوامع بشری از عدم استرقاق مسلمانان. 46. عدم جواز حج و عمره مادر در صورت صغر سن طفل و نداشتن سرپرست لایق. 47. استحباب خواندن رسول الله و امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام را به لقب و کنیه و کراهت خواندن به اسم مثل حضرت محمد و حضرت علی و حضرت حسین. 48. باید مردم را به اسامی و یا القاب خواند. خواندن به نام فامیل که امروزه علامت احترام می شمرند بلاوجه است. به طلاب باید سید و میرزا و شیخ گفت. معلق. این عارف صاحب این مکتوبات شریف آیت الله العظما علامه حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه بودند که مرحوم مطهری توسط خوابی که از امام حسین علیه السلام می‌بینند و چند مرتبه تکرار می‌شود مأمور به تبعیت از ایشان می‌شوند. برای اطلاع بیشتر در این مورد به کتاب سیری در زندگانی استاد مطهری و به ماهنامه شاهد یاران دوره جدید شماره 5 و 6 و یادواره سالروز عروج شهید مطهری مراجعه شود. انتها.